بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، 29 مهر 99.
خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد. بحث ما در رابطه با دلائلی که بشه اقامه کرد برای اثبات ولایت مطلق پدر بر ولد از موارد متعدد، ما 19 مورد رو ذکر کردیم که اونها به نوعی در رابطه با این موارد بیان یک وظیفه یا غیر وظیفه برای پدر می کردن. حالا اگر سوالی که دوستان دارن که برخی وظیفه نباشه، اتفاقا اگر وظیفه نباشه بهتره، یعنی اگر بگه این حق تصرف هست، او بیشتر با ولایت سازگاری داره تا ما بیایم وظایف بگیریم که وظایف بدن. این شبهه‌ای که دیروز مطرح شد، بعضی از عزیزان مطرح کردن که این تکلیف است، چطور از تکلیف بخوایم این ولایت که وضع است این رو استخراج کنیم. لذا اگر همین حق تصرف را بدهد که میگه این تصرف، این باید منوط به اذن او باشد، او میتواند، لذا اونها به نوعی ایجاد اخلال در مدعا نمی کنه، بلکه تقویت می کنه استفاده ای که ما در اینجا داریم. پس از این جهت پدر نیست، اما موارد ولد هست یا ولی، ولی عم ولده. یعنی ما بعض جا که
ببخشید توی روایت مثلا به این تصریح شده که بچه باید این اتفاق برش بیفته یا این کار رو برای بچه بکنه. نفهمون
دیگه
که مثلا پدر و مادر این
کار رو
بکنن.
تو بعضی موارد که اولادکم داره، درست؟
بله، تصمیم شده بعضی از موارد اینجور.
اون موارد که تصمیم نشده رو بفرمایید، ما لسان روایت رو ببینیم یا ظهور رو.
حالا اون که یادمه مثلا مثلا نساء همون تربیت جنسی،
بله،
یکی جدا بشون.
خب
مادر این کار
رو انجام بده. ما سوال خوبیه اینا. ما پس غالب موارد اولادکم داره، ولدکم داره، یا نسبت به پدر میگه اولادتان را، ما اولاد خودمان را چنین میکنیم، شما هم چنین بکنید. این موارد بله. که ده ابنک مثلا علم اولادکم مثلا این به فرض داره. در موارد متعدد این هست. بعضی جا که لسانش عامه میگه بچه اذا بلغوا 10 سنین یفرق بین الغلمان. خب اینا از ظهور این روایت، یعنی اولا اظهر مصادیقش میشه پدر. این دلیل فردا به درد غیر پدر هم به مادر هم بخوره ایراد ایجاد نمیکنه. یعنی بعضی ها صراحتا داره نسبت به پدر بحث میکنه، نسبت به ولی بحث میکنه، بعضی ها عم است. اما اگر فردا ما شک کردیم که آیا یه غریبه میتونه بیاد نسبت به این بچه ها بگه تو اینجا اتاق بخواب، تو آن اتاق بخواب، شما میگید بله، مثلا ما به اطلاق این روایت چیکار میکنیم؟ اطلاق فرقو تمسک میکنیم و از باب اطلاق یفرق بین الغلمان و النساء ما به اطلاق تمسک میکنیم و این جدایی جد. اونجاها باید شما به اطلاق تمسک کنید. بعد بگه نه، این ظهور که در بحث غلمان و نساء و خواب داره، این ظهور در چی داره؟ در خانواده، حداقل اون پدر و مادر داره، نه در غریبه. پس اگر ما به این نسبت به غریبه و اجنبی نسبت به اولاد بخوایم تمسک کنیم، باید به اطلاقش تمسک کنیم. اون موقع اگر انصراف نیاد، ظهور برخلاف نیاد، بگیم نه، این انصراف به چی دارد؟ انصراف داره به همین پدر و مادر. پس اینجا میشه قدر متیقن من این روایت. در غیر از او شک و شبه پیش میاد که باید به اطلاقش تمسک کنیم. حالا در خود این موارد میشه قدر متیقن و ایرادی از نیت ایجاد نمی کنه، یعنی حتما پدر را می گیرد، لذا غیر از اون میشه محل شبهه.
بعضی مواردی که شما فرمودین نسبت به برعکسش هم همینطوری، یعنی فرزند هم همون وظایف رو نسبت به پدر داره.
حالا میرسیم تو فرض وظایف فرزند، ما فعلا داریم وظایف ولایت پدر رو ثابت میکنیم، بعد ببینیم این دلیل از باب ولایت هست یا نیست. در جای دیگر ببینیم که آیا، حالا ما اینجا میخواییم به جمع دلیل نها کنید، ما این روایاتی که یک نکته روشی بهش توجه بفرما، ما قبل از دلیل سیره به چند تا روایت تمسک کردیم، بعد الآیه قبل از سیره که دلیل عمده ما سیره عقلایی ممضات بود به چند روایت تمسک کردیم. اونجا که به اون روایات تمسک میکردیم دقت داشتیم روایاتی تمسک کنیم که ظهور در همون وضع داشته باشن، ولایت برسونن، به تنهایی دال باشن و تعبیر با ولایت چی بکنن؟ سازگاری داشته باشن. اما الان که داریم تمسک میکنیم، داریم به مجموع میخوایم تمسک کنیم، داریم میگو این همه وظایف است. بله یک چنین لسانه، یه لسانه، یه روایتی، یعنی اشکال شما این چنینه، میگید این شبه تقریر اشکال کنم بعد پاسخ بدم. اشکال میتونه این باشه که این شبه تقریبه که شما از یک روایت خاص کردید که چنین وظیفه‌ای پدر نسبت فرزند دارد، خب در رابطه با فرزندم آمد که فرزند چنین وظیفه‌ای دارد، خب اگر از این روایت شما ولایت استفاده میکنی، اونجا میخواد بگی ولدم بر پدر ولی است. خب پاسخ اینه که ما نمیخوایم به خصوص این روایت استفاده کنیم، ما میخواییم اینا رو بخوانیم بگیم این مجموع رو نگاه کنید، این همه انواع تصرف از پدر نسبت به فرزند، از این جمع استفاده میشه که پدر یه ولایتی به اون معنایی که مراد من الولایت هست، یعنی حق تصرفی نسبت به شؤون ولد داره، در نامگذاری، در حلق رأس، در تصرف در مال، در نفسش، در درمانش و و و و، از این مجموع بگیم ما باشیم و مجموع این روایات ما را به این قطع میرسانند که از مجموع میتوانیم استفاده کنیم که پدر ولایت بر شؤون مخرب ولد دارد. از این ظهور جمعی میخوایم استفاده کنیم. نکته بعد دوم اینه که در ولد هم فرض اگر ما بودیم و همون روایات رو میگفتیم، اونجا دلیل سری معارض اونجا داره، اونجا معارض داره، ما اجماع داریم، ضرورت داریم، بسان دیگه داریم که ولد چنین ولایتی اتفاقا در همین روایات مقابلش گفتن که پدر میتواند از مال ولد بگیرد اما ولد نمیتواند. نیست در همون ذیل این برخی روایات ما که برخی از این حق تصرف ها رو به پدر دادن صریحا گفتن اما در برابر ولد چنین چیزی اجازه ای ندارد، پدر این اذن در تصرف رو دارد اما ولد این اذن تصرف را ندارد. پس ما داریم ظهور جمعیش استفاده میکنیم. روایت بعدی که حالا 18 هم 20 هم میشود، حالا دوستان دیگه شماره خودشون بزنن، بحث وصیت لرجل بود به ولده. در این روایت از دو حیث، یعنی میشه دو تا شماره بخوره یا دو تا نکته درش باشه، دو شاهد مورد مسلوک است. یکیش قبلا ما اون دلیل مستقل ما ذکر کردیم که ان الرجل اوصى الى رجل بولده و به مال له، که همون اوصى الى رجل بولده اینه به شؤون ولد، کتب وصی من هستی در رابطه با شؤون مختلف ولد من، کتب همین مقدار قابل تمسک هست، اون موقعی میرفت تو دلیل مستقل. اما در ذیلش داره و به مال لهم، پس در اینجا هم وصیت میکنه نسبت به ولد هم به مال للولد، که در ادامه روایت چی میاد؟ بحث جواز مضاربه اون وصی به مال ولد مطرح میشه. پدر میگه تو بگی با این مال ولد من کار کن، مضاربه کن، بعد سود بین تو و ولد من اینچنین شود. این آیا جایز است این مضاربه؟ چون بچه که عقد مضاربه نبسته، وصی هم وصی است برای اینکه مال ولد حفظ کنه، اما اینجا وصی میخواد بره با مال ولد چیکار کنه؟ مضاربه کنه، کسب درآمد کنه، خودش هم سودی میبره. جای دیگر وصی چیه؟ وصی حافظه پسر است، اینجا درصدی میخواد برداره، یعنی همه سود به ولد نمیرسه چون مضاربه است. این میشه پدر چنین اذنی بدهد به وصی حتی به مضاربه؟ اونم شبهه در ذهن راوی دقیق بود، شبهه این بود چون که مضاربه جای دیگر وصی الا اموال طفل میشود. از این روایت به روایت قبلی که در روایت اموال هست یا سیعتی میاد، این با اونا فرق داره. تصرف در مال مورد بعدیه، اونا تصرف در مال است برای حفظ للولد، اینجا نه، اینجا مضاربه است، مضاربه طرفینیه. در مضاربه هم اگر مال طلب شد سود و زیان چی هست؟ آن شریک هست دیگه، ضامن هم نیست. خواهی میشه چنین کاری کرد؟ امام علیه السلام میفرماد، امام صادق است، فقال لا بأس به من اجد ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي. قبلا به این تعلیل هم تمسک کردیم که میگه اشکالی نداره. چرا؟ میگه چون که پدرش به او اجازه داده در زمانی که پدر حی بود، زنده بود، یعنی پدر اون زمان که داشت اجازه میداد او ولایت بر ولد داشت، و چون که ولی بود وصی تعیین کرد، چون که ولی بود نسبت به ولدش تصرفات خاصی را چون خودش ولایت داشت به وصی هم داد. لذا بعدن سیعتی که یکی از اولیای تربیتی، اونم تبعی غیر مستقل، بحث وصی است، وصی مستقل بحث باییم کرد بعدن تو اولیا. خب وصی چون که ولایتش استقلالی نیست من جانب الاب است، خب اب باید ولایت داشته باشد که به پسر بده، به وصی بدهد. لذا امام تمسک میکنه میگه لعن اباه قد اذن له و هو حیون، پدر زنده بود چنین ولایت خودش داده به اشکالی. پس این روایت میرسانه که پدر ولایت دارد که وصی تعیین کنه به ولدهی و به مال لهم. حالا اینجا اونجا به ولده باید بخونیم چون زمین لهمه، به ولدهی فرزندانش و به مال لهم، ولد جمع لهم به اون جمع میخوره. رضا میگه به ولدش، به فرزندانش وصیت کنه و به مالی برای فرزندانش. این در کافی جلد 7 صفحه 62 این روایت اونجا آمده. مورد بعدی در رابطه با تصرف در مال ولد هست. یکی از بحث‌هایی که تقریبا تو فقه ما مطرح شده تصرف در اموال ولده. پس این روایت رو میشه گفتم دو تا مورد کرد، یکی به اون به اوصا الی رجل به ولدهی، همین صدر را قرار بدید، بگید وصیت کرد به رجلی به ولدش، این در جمعی شونه ولدش اطلاق داره این وصیت به ولد، این آقا تو وصی من، این تو فرزندانم. پس این یک مورد. مورد بعدی اوصا الی رجل به مال لهم، و اون بحث مضاربه و تصرفات مالی. پس اونو مورد بعدی مستقل قرار بدید، تصرف به مضاربه. البته این روایت با موارد بعدی فرقش اینه که اینجا مضاربه است، مضاربه احکام خاص داره، وصی هم در سود شریک سهیمه، به خلاف دیگر تصرفات بر مال که برای غفته ولد است، برای حفظ اموال ولد است. پس در این روایت از باب تصرف در مال که مورد 21 یا 22 میشه که اذن داده پدر به دیگری که تصرف در اموال کنه به مضاربه. فقها در فقه تصرفات ابرا و بعدن یلحق بهی الجد، که اونم سیعتی ولایت جد ما بعدن بعد الاب بحث میکنیم که در کجاها مشترک است، گفتن که برای اب ولایت تصرف هست در مال ولد. اینجا هم تصریح کردن به ولایت فقها، حالا ولد طفل باشه یا مجنون باشه، و میتوانه بر اساس شؤون و مصالح ولد در اموال او تصرف کنه. مثلا بیا چیکار کنه؟ حالا فقها در جاهای مختلف مثال‌هایی زدن که پدر میتونه مال ولد رو تصرف کنه، بلبی مثلا منتقل کنه بفروشه. جواهر جلد 26 صفحه 101. اون این آدرسی که خوندم مال اون اصل مسئله است که پدر ولایت بر تصرف دارد بر مال ولدش طفلن او مجنونن، جواهر جلد 26 صفحه 101. اما بحث بی، جواهر 22 272 22 322. در اینجا جواهر بحث تصرف ولد به بیع به تصرف اب به بیع اموال ولد رو مطرح می‌فرماید. در باب اجاره اونجا تصرف اب به اجاره اموال ولد رو مطرح می‌فرماید. جواهر 25 159 160. در باب در همون جا هم که آدرسی که خواندیم در ادامهش مزاربه بن مال و رهن گذاری مال، مال ولد به رهن بذاره، اینو حق تصرف رو دادن به پدر. در بحث شفعه که پیش میاد گفتم پدر یأخذ للطفل به شفعه، اگه معامله کرد حق شفعه داره که از جانب این طفل به جای معامله که برای طفل شده اموال طفل شده اخذ به شفعه کند. در اینجا این آدرس جواهر جلد 37 صفحه 290. در جای دیگر در تصرفات مالی، چون این تصرف مالی بود ما همه رو یک کاسه کردیم و آدرس میدیم که ازش بگذاریم دیگه، به پدر حق دادن که کسی به ولد هبه کرد، ولد صغیر، خب هبه هم با قبض لازم میشه که اب میتواند چیکار کنه؟ قبض کند هبه را من جانب طفل که احکام هبه دیگه اینجا جاری بشود. جواهر 28 صفحه 174 175. و در جای آمده که پدر میتواند که مصلحت اقتضا کنه وقف کنه این مال ولد را. حالا این میخشه این آدرس وقف، وقف کنه نیست، قبض کنه اگه ولد، این آدرس مال اینجاست که اگر برای ولدی موقوف و علی واقع شد در بعد قبض در اونجا لازم باشه، اب میتوانه من جانب ولد که موقوف و علی شد بره قبض کنه. لذا قبض اب به منزله قبض ولده و احکام قبض چی میشه؟ در اینجا جاری میشه در باب وقف. هم این هم جواهر جلد 28 صفحه 65. پس در جاهای مختلف در ابواب تصرفات مختلف مالی انواع اقسام تصرف من چهار کردن را شما مثال زدم که در همه اینجا برای پدر ولایت بر مال چیست؟ بر مال رو قائلند. یعنی ولایت بر مال یکی از مسائل مسلم و ضروریه در فقه ماست. بیع و اجاره و هبه و در مزاربه و رهن و اجاره و هر جا که میرسن تصرف مالی من جانب ولد به پدر به ولی چه دادن؟ حق تصرف مالی دادن. مرحوم امام در کتاب البی جلد 2 صفحه 581 ایشون در اونجا روایتی میاره که همون روایت اوصالا رجلن به ولده و به مال لهم، میگه دلت به تعلیلها علا ان اذن الاب موجب لصحت المعاملات الواقع علا مال صغیر. میگه اون روایت روایت خوبیه، تعلیل داره که اباهو قد اذن لهوا و هی، یعنی اذن پدر مهمه و این اذن جو وجود داره. لذا ایشون میفرماد که این دلت لصحت المعاملات، میخواد بگه نه فقط تو این مورد خاص مزاربه. بعد در زیرش هم میگه که حالا این توکیل به دیگری بر تصرفات خودش انجام بده یا قد اذن لدیگری در های حیات خودش یا اذن للغیر در بعد ممات خودش. روایت وقت بعد ممات گفت در حال حیات که به طریق اولا میشه، پدر میدوانه برای بعد مماتش از در تصرف بر مال ولد به وصی بدهد و در حال حیاتش که این اذن اقواس در اینجا که به دیگری عز بدهد، یا خودش اصلا به جا کنه که ماننوی فعلا تصرف خودشه، استقلاله که خودش تصرف کنه. این دیگه به اصطلاح اصل نفوذ اذنش به دیگری برای بعد ممات برای وصی چیه؟ همون صلاحیت خودشه. اگه خودش صلاحیت نداشت که نمیتوانست به دیگری اذن بده. تعلیل داره میگه لأن اباه قد اذن له فی حال حیاته. پس ایشون میگه که این تصرفات اهم از این است که در حال حیاتش باشه او بعد ممات بل عیسی ول اجازه، حالا واقعا وصیت شرعی باشه یا در قالب یک اجازه خاص باشه، در وصی هم نیست اما اجازه میده. چرا؟ چون تحلیل گفت درست روایت سائل سوال از وصیت کرد اما امام تمسکر کرد به اذن، یعنی اذن بدر کافیه، لازم نیست در قالب وصیت شرعی باشد. اون چی میخوایم چیه؟ اذن عبست، همین اذن کافیه. اب چون که چنین ولایت دارد میتواند به دیگران اذن در تصرف بدهد، لازم نیست اذن در قالب وصایت باشد. وصایت یکی از مصادیق اذنه، پس مهم اذنه، پس منحصر به وصیت هم نیست. پس از این تعلیل مرحوم امام داره استفاده میفرماد به نوعی معنای آن فیض هر منها که ان له تصرف بالبی و شراء به نحو ما. حالا که مورد چی بود؟ مورد وصیت بود. میگه چون که این مورد وصیت بود اما در مضاربه، امام میگه اذن داد در مضاربه ای که لازمه مضاربه ای بره خرید و فروش اینا بکنه دیگه. چون اذن در مضاربه چیه؟ مضاربه پول میگیره یا مال میگیره، میره میفروشه، کوهش کاسبی میکنه. خود مضاربه درش خرید و فروش، درش بیع و شراء اتفاق میفته. پس فیض هر من الروایه که ان له تصرف بالبی و شراء به نحوه ما و انه ولی الطفل و ان تصرفاته نافذتون. میگه این تصرفات پدر نافذه، سوان کان فی ما ملک او تف حال حیاته پدر او فی منطقه لعلیه بعد مماته، بل دلالت علی الاوله که از حال حیاتم ولد مالک بود و پدر اون زمان مال موجود ولد را از داد، اون خب میگه اوزه هست از اموالی که ولد بعد ممات پدر به او میرسد. میگه این وقت اونجا رو میگیره. یعنی شما میگه آقای فلانی شما ولی هستی، معزون هستی که بیایی در اموال ولد من تصرف کنی طبق مساله ولد من. حالا این اموال موجودی که پدر داشت این وصیت رو میکرد یا اذن رو میداد، قطعا اموال موجودی که میگیره. حالا پدر مرد، آقا شد وصی بر ولد در تصرف بر اموال ولد لمساله ولد. حالا ولد بعدن کسی به این هبه کرد، خب وصی میتونه هر هبه رو اخذ کنه، قبض کنه. حالا قبض کرد میتونه مال دور بفروشه اگه مصلحت در فروش باشد؟ ایشون میگه بله، اینا بعدن دیگه اشکالی نداره. چرا؟ چون اذن هست به مال لهم، مال فقط مال موجود نمیگیره، این مال اطلاقش هر مالی که بعدن هم تحصیل بشه به ولد برسه اونها رو میگیره. هم مضاربه، مضاربه خودش یوجب و تحصیل مال جدید لت لطف. خود روایت مضاربه است، مضاربه از در مضاربه یعنی اذن در تحصیل مال برای ولد. حالا مال جدیدی که مضارب برای ولد کسب کرد، سودی که ولد رسید، ولی بر اون سود کیه؟ خب همین وصی دوباره دیگه است دیگه، ولی بر سودهای که حاصله. خب سود مالی نبود که از قبل وجود داشته باشه، مال جدید است. پس میگه ایشون ولی بر همه این امواله، حتی اموالی که بعد موت اب برای ولد تحصیل شد و به او در اینجا رسیده. خب در خود اون جواهر هم که یه آدرس داده بودیم که 26-101 ما بعضی متون هم خواستم اینجا بخونیم که قد داره اطلق الشیخ بی ماقوکیان هنا و کفیر و ممن تأخرعن ان الولایه فی مالته و المجنون للعب و الجد للعب و هو معقد ما فی المسالک و محکی الکفایه من نفی الخلاف فی بل هو معقد الاجماع و تذکره و لا ریب فی فی الجمله. این که پدر ولایت و تصرف در اموال ولد داره، این معقد اجماعه، معقد نفی خلافه، معقد کذاه. بل ان مجمع البرهان کان علیه اجماع الامه، اینجا اجماع امت اصلا وجود داره. مضافاً ما این متون رو خوندیم تو این فرض، اینجا چرا از متون شروع کردیم قبلی از روایت؟ این خودش حکمتی داره. حالا گفتم تو متون قبلی هم که موارد قبل که ما روایت می‌خوندیم شبیه همین متون ذیل شما میتونید دوستان تغییر کنن ذیلش بیارن تو باورقی تغییراتشون، که اونجا هم خیلیاش مسلمه محل عمله و فقها طبق اون فتوا دارن، اما چون روایت بود و مسلم هم بود ما به همون روایت اکتفا کردیم، چون گفتم میخوام این مجموعه بحث کنیم وارد یک یک نشیم بحث پیدا نکنیم. اما اینجا از متون فقهی شروع کردیم برای این است که خب اینا میگن که ما این مطلب مسلم اجماعی اجماع امت است که پدر ولی است برای اموال طب جمعی شون تصرفات مالیه دلیل میگه اجماع امت. مضافاً الان نصوص مستفیضه فل اول این در پدر بر رب مده تواترها، روایت مستفیض نیست روایت چیه؟ متواتره است. الوارد فل نکاح، ما اینجا از اول شروع کردیم، ما در این مورد که شروع کردیم اول این مورد من با روایت وصی شروع کردم، نگودیم خود اصل اون وصیت رو وصیت به ولد را جدا کنید مورد قبلی بنویسید و به مال لهم رو جدا کنید. ما آغاز این مورد رو با این روایت وصیت شروع کردیم، بعد فتاوی فقها آوردیم، بعد یه متنی از امام آوردیم که مرحوم امام رحمت الله علیه در کتاب البیعش از همون روایت وصیت استثنایی که ما کردیم همینش رو تصریح داره که از همون روایت هم یک ظهور تصرفات مالی مطلق استظهار کرد. پس مورد اخیرم روایت به خصوص سر مالی ما داریم. اما فقها چیکار کردن؟ فقها به اجماع توافق کردن، بعد گفتن مضافاً الی نصوص مستفیضه بل رب مده تواتر ها، نصوص مستفیضه بل متواتره الوارد فی النکاح، پدر حق تصرفات مالی دارد به خاطر نصوص وارد فی النکاح. المدعا دلالتا الا ما هنا بالاولویه. این یک نکته ایست که هم بدانیم فقها در تصرفات مالی غالبا دلیل خاص براش قائل نیستن، دلیل در تصرفات مالی پیدا نکردن، رفتن به روایت نکاح تمسک کردن. یک کاری که الان ما داریم میکنیم، ما میخوایم یه ولایت برای جادیگه درست کنیم، اونا آمدن بر روایت ازدواج بنت دیگر ولایت که تصرف مال باشه استثار کردن. خود این نوع استثارشون به درد ما هم میخوره که چطور از این مورد داری مورد دیگه تعدی میکنید. ها یه دور اولویت میگه وقتی که شارع به ولی یعنی به ابوجد در ازدواج که یک امر دائمیه دیگه، بچه نابالغه هیچی نمیفهمه صغیر حتی، او رو به ازدواج کسی در میاری که تو تشخیص دادی، بعد بالغ میشه شاید به این بعد به این زوجش قبول نداشته باشه، بعد شرایطی وجود بیاد به قول امروزی اون تفاهمات ایجاد نشود. با این حال برای یک تصرفی که تبعات بسیار زیاد دارد مثل امر ازدواج، اونم صغیر است و بعدم بالغ میشه، بعد شاید این شوهر قبول نداشته باشه، اینجا میگن اب چنین ولایتی دارد. جلسه قبل روایتش خوندیم که بعد البلوغ لیس لها امرون در قبال اب، نمیتونه به هم بزنه نکارو. میگه اینجا وقتی که اجازه میدهد بل اولویه، معلوم صاحب جواهر داره نقل از فقها میکنه، پس مضافاً نصوص مستفیضه یا متواتره الوارد فی النکاح المدعا دلالتا علی ما هنا بل اولویه، اون روایت فقها آوردن اینجا بل اولویه بهش تمسک کردن، این در مالی. پس هر آنچه که نسبت به تصرفات بر نفس ولد به ازدواج اون تصرفات از عف باشه، این اولویت میشه اونجا جاری میشه. و اولویت
برعکس نگاه
همش خطیره،
گفتم خودش نره خراب کنه کارو،
نه صغیر اصلا، یعنی خراب کنه. اون حرف شما زمانی سازگار است که بر بالغه رشیده باشه استقلال رو به هم بزنن، بگن هم دختر هم پسر که اون جمع بین روایات، اما در صغیره هیچ، بچه کوچولوه 6 سال 7 سال هی. دختر الان 7 ساله است، تو ازدواج داری بدید بعد میگی لیس لها امر، بعد میگه پدر در بیاره دخترم باید حق اختیار داشته باشه دو تایی با هم، این خوبه. اما میگه نه دیگه لیس لها امر، ولایت مطلق به پدر دادن. وقتی در امر ازدواجی که اتفاقا بس تفاهمات و قبول داشتن ها و این مسائل قلبی و این موارد توش مطرحه و یک عمر 50 سال دباهات داره، شما به دست پدر میدی، خب مالو به طریق قرار دست پدر بده که بچه خودش نره. اما بعضی ولد صغیر خودش نره نزدن از قابلیت نداره. اگه این حرف بود نقاط در صغیره پدر از حق ازدواج نداره، زمانی که بالغ شد دختر استقلال نداره. اون بعد میگفته که وقتی دختر بالغ شد دوتایی با هم، هم دختر هم پدر، که خودش نره خراب بکنه. خب اونجا درسته، بازم اون نوع ولایتی است، یعنی ولایت مشترک. اشکال نداره ولایت مشترک باشه که او هم ولایت داره به دختر بدون پدر نمیتوانه، اما پدرم بدون دختر نمیتوانه. اما اینجا بحث ما روایت خوندیم، فتاوی هم که هست بر صغیره ولایت داره. حالا اون میاد اصلش نیست، بله اون سبب مالی هم که ذمه هست، اما اون اصل نیست. مثلا یعنی در اون قبض مهریه او اصالت نداره که نکاح رو تبدیل به یک معامله نمی کنه. بله. آقای خویی هم در همون آدرسی که ما خواندیم، صاحب جواهر این به ادامه بدیم، صاحب جواهر در همین متن در ادامه ایشون خود از فقها ها میگه، فقها دلیلشون اینه اجماع، بعد میزن نصوص نکاح به اولویت اینجا میارن. خود صاحب جواهر اینجا بر ادله دیگری هم در کلام صاحب جواهر آمده، میگه و الا خصوص نصوص الوارده فی بحث اموال الیتاما، بعد ایشون داره ول وصیه امر باید که ما آوردیم، و غیر امام من المباحث الکثیره کما ان الریاض. صاحب جواهر میگه هم نصوص وارد در نکاح میشه استفاده کرد به اولویت، همین روایت در وصیتی که ما در صد ذکر کردیم، و اون یک روایتی که قبلا ما خواندیم که در بحث تربیت بر یتیم که اون در اموال یتاما ما داریم که جواهر اینجا اشاره نمی کنه. در بحث یتاما هست که در بحث یتاما ولی می تواند در مال یتیم تصرف کنه، میگه اونم به درد خود اب نسبت به ولدش میخورد. اون چیه؟ بیایید جواهر جلد 26 صفحه 105، اینو 4 صفحه جلوتر بعد اونجا جواهر میرسه این روایت رو میاره که احمد ابن محمد ابن عیسی عن منصور عن هشام عن عبدالله علیه السلام قال انقطاع و یتم الیتیم بل احتلام، که در از یتیمی بودن خارج میشه، یتمش میری بیرون یه وقت محتلم بشه. و هوا اشد دو، احتلام چیه؟ به اون اشد برسه. و این احتلمه ولم یعنس منه رشتن، رشتون محتلم شد، بلوغ شد جسمی، اما به اون رشد به رشد نرسید. و کان صفیحن او ضعیفن فلیمسک انه ولیه ماله، کافی جلد 7 صفحه 68. در اینجا میاد ولیش چیکار میکنه؟ ولیش از او اگر صفیح باشه یا ضعیف باشه میاد مالشو از او امساک میکنه، که از این روایت خواستن استفاده کنن که این آیم باز این روایتم در ذیل آیه ای از قرآن ما آمده و این آنست من هم رشدن فتف و علیهم انواله هم، آیه قرآن هست در اونجا، میگن اون آیه و این روایت به زمیمه عدم قول بالفصل کسی تفسیر قائل نشد که ولی یتیم نسبت به مال او حق تصرف دارد، باید حفظ کنه مال ولد را و نظر مال ولد از بین بره اگر او صغیره، یتیمه، صفیه، حتی اگر بالغ شد قبل از بلوغ قطعا، بعد از بلوغ هم اگر به رشد لازم نرسید فلیمسک انه ولیه ماله، امساک کن نده مالشو، خودش تصرف کنه، او ولیه بر این قضیه است. خب ولی بر یتیم که این حقی دارد به زمین عدم قول بالفصل، اینا میگن این در غیر یتیم هم همینه، ولی غیر یتیم هم بر او همین ولایت بر مال داره، بعد او رو امساک کنه، بعد حفظش کنه. پس صاحب جواهر میگه این روایتی که در باب وصی آمد که ما اول خواندیم، روایت در باب یتیم آمد، میگه از اینها هم میشه استفاده، ولایت پدر بر اموال ولد رو استفاده کرد. اضافه مضافم به همون روایت نکاح و اولویت او در اموال. پس اینها شده ادله فقها در رابطه با ولایت بر مال. پس یک روایت وصیت و مضاربه و او تعلیل در ذیلش، دو روایت اون آیه و روایت در باب یتاما و تصرف ولی در مال یتیم، فلیوم سکنها ولی یه ماله، سوم روایت باب نکاح، چهارم اجماع و ضرورت فقهی. اینا ادله هستن که اثبات میکنن ولی بر اموال ولدش تصرفات مالی دارن. آقای خویی هم در موضوعه جلد 33 صفحه 204 33-204 اونجا عبارتی ایشون دارن، میفرمایند که ما آیه‌ای داریم الا ان یعفون او یعفو فالذی بیدهی عقدت النکاح، که دون در اموال به اصطلاح عفو در دیو مانند او اگه باشه اشتباه نکنم، میگه کسی که بیدهی عقدت النکاح یعنی ولی بر باب نکاح بر ولد بر بنت، او بیده ای عقدت النکاح، او در اینجا حق عفو و گذشت دارد. میگه فإن هذه الآية الكريمة و به ملاحظة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير الذي بيده عقدت النکاح، روایت تفسیر زیر این آیه، این میگه به ملاحظه اونها، مراد از این آیه کریمه، مراد از نصوص این که تفسیر کردن، پس این آیه کریم به ملاحظه نصوصی که در تفسیر این آیه آمد بالعب والجهل، گفتن که الذی بیده عقدة النکاح هو الاب هو الجد، تفسیر کردن که عقدة النکاح ابو جد است. پس این آیه با رواد تفسیری که تفسیر کردن الذی را بالعب والجد والاخ، این ظاهرت و دلالت می شود فی ثبوت الولایت لهم علیها به قول مطلق، که یک ولایتی داره اینجا که بتونه عفو کنه ببخشه. پس در این مورد که تصرفات مالیه در یک مورد دیو عفو گذشت، اینجا ولی بر این اختیار داره، این عم کیه؟ هم پدره. روایت میگن بیدی عقدتون نکاح والاب والاخ جد والاخ، حالا تو اخ اختلاف هست که بعدن یکی از اولیا آیا برادر بر خواهر ولایت داره یا نه، ما تو اخ دوباره این روایت رو میاریم نسبت به اخ و معارضش اونجا بحث خواهیم کرد. این اینجا سیعتی، ایشون هم میگه نه، خرج الاخ به دلیل خاص ولی اجماع، ما اخو میذاریم کنار به مابقیش تمسک میکنیم. پس این آیه با روایت تفسیری هم نوعی تصرفات مالی رو برای ابو جد چی شده؟ برای ابو جد میگه قائل شده. اینها مجموعه میشن ادله‌ای که فقها برای تصرفات مالی در جاهای مختلف برای اب نسبت به ابن قائلن. یه روایت دیگه ای هم ما پیدا کردیم، شیخ طوسی است که در همین قضیه عفو است. عن حسن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، عن ابی بصیر، ولا ابن رزین، عن محمد ابن مسلم و کلاهما عن ابی جعفر مؤمن باقر علیه السلام قال انا الذی بیده عقدة النکاح. اون روایتی گفته و این روایت رو آوردیم که ظهور خوبی این روایت داره در اینجا. ان الذي بيده عقده النكاح فقال هو الاب والاخ والموصي الی والذي يجوز امره في مال المرأه من قرابتها که یبیع لها و یشتری. قال فایها اولا افا فعفه جائز فایها اولا افا فعفه جائز فی المه اذا افاان. امام میگه هر یک از این موارد، هم این موارد اگر برخیش بالاخره محل اختلاف هست، او در جای خودش باید بحث بشه، نسبت به اب دیگه محل اختلافی نیست. ما هم داریم فعلا ولایت اب را در اینجا بحث میکنیم. میگه در این ایشون اگه عفو کنه در این مسئله مالی در مهریه ببخشه، میگه عفوش جایزه، اشکالی نداره، او چنین ولایتی بر این عفو داره. پس این هم یه روایتیست که به ولذی بیادی افتادن نگاه عفو در مهر در اینجا میده که تصرفات مالیه. که آقای زنجانی هم در کتاب النکاح جلد 11 صفحه نمیدونم اینجا 4092 یا 2092، اینجا کمی ریز من دقیق نمیبینم، حالا گفت 2092 یا 4092، این رو ببینید. ایشون میگه این روایت هم کمی که خود سندش مشخص بود، چند تا سند داره و صحیح سند هم هست، میگه مضمون اونم علاوه بر این روایت در روایت متعدد صحیح و غیر صحیح هم مضمونش هم به اصطلاح اینو استفاضه ای داره. روایت متعدد ما در همین مضمون داریم که حضرت میگه کسی که اختیار عقد نکاح رو داره کیه؟ این نکته رو ما تو کلام ایشون خواستیم استشهاد کنیم. میگه الذی بیده عقدة النکاح کیست؟ میگه هو الذی یجوز امره فی مال المرأه من قرابتها من قرابتها فیبیع لها و یشتری. اصلا میگه ولی در عقدة النکاح، این من این روایت برای چی انتخاب کردم؟ چون دوستان بگم برای چی انتخاب کردم روایت رو؟ یک تصویر داره به مال، نه یه چیزی بالاتر. این روایت که هوشمندانه انتخاب شده. دوستان مجازی هم میتونن بگن یا بنویسن که چرا ما این روایت رو انتخاب کردیم.
هم دلالت اولویت میکنه چون میگه نکاح دستشه، هم از خود اولویتی میشه کرد، هم که خودم تصویر کنه احوال هم هست.
نه یه نقطه ظریف‌تری رو میخوام تصویر بفرمایید. یه نکته ظریف‌تری تو این روایت هست. فقها
یه مورد دیگه میشه بخونید روایتو.
عبارت اینه که این تو وسائل جلد 20 صفحه 283. حالا من از وسائل حادثش یادداشت کردم، حالا تو کافی هست یا نیست نمیدونم، شاید تو کتب دیگه آمده باشه، در کتب اربعه دیگه آمد. این داره ان الذي بيده عقدة النكاح فقال هو الاب والاخ والموصي الي والذي يجوز امره في مال المرء من قرابتها يبيع لها ويشتري. تا همینجا مخالفت اون نکته که تو ذهنمه. ناگهان ما این روایت چرا به اجتماع این آوت آوردیم؟ آقایون یکی از ادله مهم برای اثبات ولایت اب در اموال ولد این بود، گفتن که خدایی که به ولایت به اب داد در ازدواج به یده ای عقدت و نکاح هست، خب به طریق اولا در مال میده، لذا اصل را ولایت بر نکاح گرفتن، از او خواستن تعدی کنن به اولویت به ولایت بر اموال که مادون اون تصرف هست. این روایت برعکس کرده، میگه چرا پدر ولایت بر مال لا بر ازدواج دارد؟ من به یده عقدت و نکاح کیست؟ میگه همون کسی که ولی با ماله. یعنی برای تفسیر ولی بر نکاح به چی تمسک میکنه؟ ولی در مال. اون مسلمه اون، یعنی ولایت بر مال چی در نباید؟ مسلم انگاشته. و ملذی به یده عقدت و نکاح را خواست توضیح بده، به ولی در مال توضیح داد. او یه امر مسلمی در این روایت می کسی که ولیه در مال است که یبی و یشتری، او ولیه در ازدواجه. کسی که اینجا ولیه در ازدواج هم ولیه است. پس این روایت آمده ولیه در ازدواج رو تفسیر کرده به ولیه در مال. پس از این جهت این روایت خودش یه نکته اضافه‌ای در او وجود داره. یعنی اون اولویتی که فقها استفاده کردن، خب در همین روایت خودش آمده در روایت ازدواج، ما در میان روایت ازدواج این روایت داریم. خب این روایت که خودش به نوعی داره روایت تصرف در ما رو مسلم انگاشته. چرا اولویت؟ خب سریع سهم بقا دوستان سریع در ولایت اب هست بر تصرفات مالی، و به نوعی معیار رو این قرار داد از اینجا رفته تفسیر کرده ولایت بر ازدواج رو. این نکته ظریف هم بقا مروب، این لطافت لطیفه هم توی این روایت وجود داره که از جمله همون روایاتی است که چند تا سند هم داره، عمل هم کردن تو نکاح هم بهش عمل کردن و معید به روایت معتبر و غیر معتبر اخرایی هم هست. فاکه ما این روایت در نکاح رو داریم، چرا بیم به اولویت و تشکیک بشه که هست نیست، اصلا به خود این روایت مسئول کنیم، بگیم صراحت دارد که ولی تصرفات مالی یبی و یشتری، و اینو اتفاقا معیار قرار داد برای تفسیر والذی بیده عقدتون نکاح در اینجا. خب این هم یکی دو مورد دیگه هم موند، اونو جلسه بعد میگیم و در ادامهش هم انشاءالله اونا کوتاهه دیگه، وارد بحث شرایط ولایت بشیم. این هم فقها بحث نکردن، یعنی دوستان ببینن یه بحث و بحثایی است که من بعضا برای هر یک ساعت این کلاس، یک جلسه این کلاس، بعضا بدون اغراق بالای 5-6 ساعت وقت میباید از من. یعنی این روایت شما نگاه کنید، آدرس های فقهی و آدرس های روایی هر کدوم یک جای کافی آمده، یک جای فقه آمده. یعنی اینطور نیست که قبل ما یکی جمع کرد بله از این بعد اینا جمع شده داره میشه، برای این جمع مقاله نوشت، 100 تا کار دیگه روش انجام داد. اما این هم واسه پراکنده در تصرفات مالی، پراکنده در میان روایات، همین گشتن در روایت نکاح که این روایت توش بریم ببینیم، تعامل کنیم که اونجا چه روایتی هست توش این روایت به دست بیاد. گاهی می‌بینید شما برای همین روایت می‌بینید خود این روایت مثلا یک ساعت شما وقت می‌بره، میشه یه روایت 5 دقیقه‌ای. حالا چند مورد دیگه هم مونده، اون بحث شرایط ولایت به تربیت ما اصلا نداریم، ما چیزی به این نام توفق نداریم که آیا ولی بله در هزانه در مثلا تصرفات مالی شرایطی ذکر کردن موردی. حالا باید کار ما هنر ما اینه ببینیم در اون ادله‌ای که آمده، بحثایی که آمده، آیا میشه از اونها رفت تو اون مزان گشت، تو منابع گشت، تو ادله گشت، بگیم به این سوال پاسخ بدیم که آیا کسی که ولایت بر فرزند دارد خدا برای ولی بر فرزند شرایطی قرار داد یا نداد؟ یعنی ولایت محدود شده به شرایطی یا نه مطلق از شرایط هست؟ حالا چه شرایطی داریم، چند دسته شرایط داریم، چه شرایطی وجود داره، این دوستان برن ببینن، بگردن، مطالعه کنن. بحث هم که این موارد میشه، دوستان مطالبی که پیدا میکنن در ضمن بحث ما بهش نرسیدیم، در همون کانال میتونن برای ما بفرستن یا برای مدیران اون کانال، آقای واسق، آقای فرهودی، دیگران، اونا تو کانال بارگذاری کنن که دوستان دیگه از قبل منابرم ببینن، مطالعه کنن و استفاده بشه، تا این بحث ها ببینیم که آرام آرام به کجا میکشه، انشاءالله که یک ثمره خوبی در نهایت داشته باشه. خب اللهم صل علی محمد. بفرمایید
استاد، این روایت آخری که فرمودین از این بیان، پس میشه این قانون ملازمه رو هم بیان کرد، درسته؟ ولایت مالی ملازمه دارد با ولایت بر نفس.
در این روایت بعد، در این روایت بعد که میگه کسی که ولی است، گفته هم اب هم اخ هم موسیله، چون همه گفت دیگه والذی یجوز امرو فی مال، همه اینا ولیه بر نکاح هن. اما ما برای اینکه ولیه بر نکاح رو استفاده کنیم، ما چون فعلا با او کاری نداریم، برای اینکه برسیم ولی بر نکاح چه کسایی هستن، خب باید تمام روایات دید آیا این روایات مقید داره نداره، اجماع برخلاف داره نداره، کجاش معارض داره یا نداره. این روایت بله داره همه این ولی بر مال را ولی بر نکاح درست میکنه.
استاد بخشید،
اما پاسخ به اون سوال شما باید توجه داشت که قطعا با این یک روایت نخواهد بود. اگر بخوام ولی بر نکاح را به فتوایی برسیم، باید همه ادله مرتبط با ولایت در تزویج بنت را ببینیم، به جمع ادله به نتیجه برسیم.
بفرمایید. نه، عرضم اینه که درست میفرمایید، کاملا صحیحه. با این سنه در مورد خود پدر این سخن رو میتونیم داشته باشیم. حالا اونها اب و
برادر و پدر که مسلمه، هم اجماع داریم هم روایت متعدد داریم که پدر ولی بر نکاح هست، اما این روایت قید داره که آیا پدر ولی بر نکاح هست. مو در صغیره که قید نداره، در باکره رشیده روایت معارض داره، بعد اینو با روایت بالغه رشیده با روایت معارضش دید که بعضی به بنت استقلال دادن که مشهور قدما هم مشهور متأخرین ابر و میا قرار دادن و جمع اخیر که من میشه خیلی ها غالب چی هستن؟ غالب ولاد هر دو هستن، غالب عدم استقلالن نسبت به بنت. اون یه بحث در جای خودش، حالا ما دیگه وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، ما داریم به کلی این ولایت داریم اجمالا به این ولایت تمسک میکنیم. حالا این ولایت در رابطه با بنت بالغ رشیده قیوداتی نسبت به او هست که او اگر یه وقتی تو بحث تربیت لازم شد ما بحث ولادت برای ازدواج رو هم یکی از موارد هست بحث کنیم نکنیم، یعنی دوستان میتونن بفرمان، چون بالاخره ما هنوز در موارد بعضی جام تردید هست که حالا ما کلیت ثابت کردیم میتونن به شؤون ولادت پدر بپردازیم، یکیش هم ازدواجه که این به چگونه است. حالا ازدواج یه نکته تربیتی کلانش هست، اما بیشتر صبغه حقوقی پیدا میکنه، لذا این اگر خواستیم این بحث کنیم اونجا باید جمعی روایت بیاریم.
ایمان
استاد بخشید، ظاهرن توی این روایت نمیگه پدر و برادر و جد چون ولایت بر مال دارن ولایت بر نکاح دارن، یعنی خود همین روایت هم همچین دلالتی نداره. این روایت داره توضیح میده آیه قرآن رو دیگه، که
نه آیه قرآن رو در چه باب؟ نکن دو تا نکته تو این روایت هست. این سوال سوال خوبیه. دوستان کلاس تمام شده، بعضی هم بخوان کلاس بعدی یا کار دیگه دارن ما مزاحمشون نشیم، که دو تا نکته در این روایت هست. یک، داره اون مورد کسی که یجوز له العف متولی بر عف رو معین میکنه که اون زیر روایته فایو ها اولا عفا فعفو جائز، این میشه مورد آیه، درست؟ بله بحث مالیه، اما در صدر روایت تفسیر کرده، گفت در مهریه چه کسی حق عفو دارد؟ گفت الذی بیده عقدت النکاح، اون دیگه ازدواج به اجازه او باید شکل بگیرد، او هم حق عفو در مهریه دارد. بعد روایت چی گفته؟ روایت گفته الذی بیده عقدت النکاح کیست؟ روایت دو بخش داره، دو تا قاله داره. قاله اول میگه الذی بیده عقد نکاح هو العبد و هو الذی یبی و یشتری، این الذی بیده عقد نکاح هست، تفسیر اون الذی کرد، این مال نکاح میشه. بعد میگه و قال علیه السلام، دوباره امام قاله میگه، برگشت به مورد خود آیه و سوال که عفو کیه، میگه هر کس که از این موارد که عقد نکاح هست، که عقد نکاح همون متولی مالیه، او عفو کنه عفو جایز. پس روایت داره هر دو رو میگه، صدرش تفسیر الذی بیده عقدت النکاح رو مطرح فرمود. اینا دوستان که تحریر میکنن مثلا انقد قلتو اینا رو بیارن خوب تکمیل بحث میکنن.
این روایتی که ما آوردیم جلد 200 صفحه 283 دو تا قاله نداره.
این روایتی که من الان خواندم متن جستجو کنید.
متن
آوردیم الان
سألتو عن
الذی بیده، اولشو که داره که نه، اولو که داره که، بخش اول رو روایت شما داره که، نه عن ابی جعفر از امام باقر روایت، شما روایت دیگه آوردی، عن ابی جعفر سألتو ابا جعفر عن الذی بیده، اون روایت چند تا روایت هست، من این روایت رو انتخاب کردم،
دو تا روایت
هر حالا پیدا کنید دیگه، روایت شد تو کافی نباشه، تو مثلا من لا یعذر باشه، تو
نه یه وسایل اینو ازشون تو تحذیب بعد این توی مسائل این روایت 4 کامل آورده، بعد روایت 5 گفته مثل اون تبریه ان ابی جعفر
بود. این من اینو تو جامع الاحادیث که متن کامل اونجا آمده جل 25 205 جامع الاحادیث اون کامل آورده، این روایت هم آورده. حالا ما حدث وسائل هم بابش رو ذکر کردم اینجا، اما این روایت امام باقر که این صدری که داره، این روایت محل استشهاد ما هست.
میدونم همون صدرش اینه، یه سر تو من الگزی بیدی اغدت و نکاح قال خب الاب و الاخ و رجل یوسا الان و لذی جز و عبروفی مال المرأه فیبتا و لها و یشتنی.
الان یه روایت دیگه شد این الان دیگه
اصلا این روایتی که شما میفرمایید تو دهذیب هم هست.
سندش ان حسن ابن محبوب، بگید سند نگاه کنین، ان حسن ابن محبوب، ان علی ابن رعاب، ان ابی بسیر و مشترک ان علا ابن رزین، ان محمد ابن مسلم کلاهما ان ابی جعفر. این روایت با این سند، شما روایت دیگه ای دارید میخونید، این سند روایت ببینید که این روایت باشه، این روایت دو سند صحیح داره براش.
بله همین روایتی که شما میگید،
بله این هست، من نوشتم ان شیخ طوسی، ان حسن ابن محبوب، ان فلان، این روایت رو بهش تعصب کردم، نه دیگر روایتی که تو اون باب هست. دقت بوده که این روایت، بقیه روایت ما انتخاب نکردیم. تازه اون روایتی که شما خواندی هم باز میگه عقدت و نکاح اون ولی مالیست عبست، او هم قابل تمسکه. یعنی همین روایت اخیری که شما اشاره فرمودید، اینو هم میشه همین حرفو در صدرش زد، اما این روایت انتخاب کردیم که اون صد داره، این زید داره و سندش هم دو سند صحیح داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این روایت
اخ بیان شده، حالا اخ خلافه دیگه، تو اخ
خلاف نشه.
بله نه، در این تفکیک بین فقرات حدیث میشه. فراوان آقایون بله قائل دارن، همینجا آقایون میگن که ما در اخش عمل نمی کنیم. اخ هم توجیه میکنه، اعراض نشده، اخ رو هم کردن زمانی که وصیه وکیله، هم کردن و لذا صاحب اعراض نمیشه، باز بشه عمل کردن، بعد هم بشه عمل کردن. حالا ما تو اخ میرسیم دوباره، تو اخ به این روایت، چون اخ کلن یکی دو در روایت داره، یکیش همین هاست، بریزیم که اخ ولای ولی هست یا ولی نیست.
دوست رو تصویر کرده اخ رو در کنار مسائله آورده، خیلی روشنه که
حالا چون قبلش آورده، نه کنارش قبلش آورده،
نه گفته فقال قبل اخ و اخ
تموم شد. عطف، عطف آقایون چی میگن؟ میگن عطف، عطف بلوا، اصل این هست که چی هست؟ این هر کدوم غیر همان دیگه، تفسیر که نکرد که اب، اخ، مسائله ولذی یجیز و امرو فلده کن، این روایت که خیلی تعمیم داده. حالا اون اخ رو میرسیم بعدا در جای خودش به بحث اخ میرسیم.
تفسیر کردم که اخ به عنوان وسیع بوده دارم با این زاره، این روایت نمیسازم.
حالا اون دیگه در جای خودش دیگه، رسیدیم به اخ، ببینید دیگه فعلا محل بحث ما نیست، که ما با اون بخشش فعلا کاری نداریم، که این آیا اونجا قابل تمسک هست نیست. اگرم به این روایت گفتم بالاخره عمل کردم بعد الحمل، اگرم نکنن از باب تفکیک بین فقرات حدیث، این اخلالی در حجیت این روایت ایجاد نمیکنه. ما عرض ما این بود که این روایت روایت خوبیه و اخلالی هم در تمسک به این روایت ایجاد نمیشه. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. من دیگه سلامت باشی.
یه روایتی داره خداوندش الا یکون او یا خداوندی دیگه، یعنی اب بعد از توکل
به خداوند تعالی توکل دیگه، امرا من نکن او قرار بشه اول. اینا اونجا باید بهش برسیم، اینا که حمل کردن، همه به وکالت و اینا کردن، خب اونجا برای هم باید شاهد جمع بیارن دیگه. این روایت به شاهد جمع اونها، یعنی فقها هم کردن با اینکه هم حمل تبرعی نشه، بعد شاهد جمع برن. حالا دیگه ما وارد اون بحث نشیم، چون ما دنبال اخ نیستیم، که اون در جای خودش ان شاء الله بعدا میرسیم که بحث اخ چگونه است، ولی هست نیست، او استقلال نده. اونجا در ولایت اخ که بحث امروز من است، که برادر ولایت داره ولایت نداره، این بحث خوبیه در باب اخ. ما تو اون 16 تا اولیا لیست کردیم اول بحث، اون ساختار هم آوردیم برای شما دیگه. ان شاء الله این اولیا رو یکی یک ما بحث می‌کنیم. منم بحث مثلا ولایت اخم کسی نمیاد بحث کنه که برادر ولایت دارد یا همین در ضمن نکاح همین رواد مالی تموم شده. چون این نگاه تربیتی به بحث نبود، این بحث ها اصلا باز نشد، تجمیع ادله نشد. اینا بالاخره باید این کار صورت بگیره دیگه. حالا ما هم به تمام تا جایی که وقت و فرصت اجازه میده سعی کردیم که داریم میشه این موارد رو به نحو مستوفا ببینیم و بیاریم شد داریم. خدا چه بارد کلامای فروری ظاهرم کار
نکاح،
بله من نکاح نه آقای خویه من عرض کردم که در این امور در باب مهریه ولایت مطلق قائله، اونجا اشاره کردم که در این مورد میگه ولایت داره مطلقا، اونجا ولایت مطلقش در همون امور میشه
مطلق به حسب اون فرضیه که میگه بحث وجود حاکم ها. چون قبلش فرض میکنه اگه حاکم باشه آیا پدر با وجود حاکم ولی هست یا نه، ولی چون میگه اینجا این روایت دارد کنی که به قول مطلق ولیه، یعنی استفاده مالی
ظاهرا اونجا. حالا ببینید متنو، حالا من یادم نیست اون متن مگه نباشه، خب بعد دیدم رو من ذهنم اومده که ایشون قبل و بعدش بحث مالی داره، اشاره مالی داره در زیدش نسبت به مهریه مسائل دیگر نکات مالی داره. حالا بعد دید متنش. خب موفق باشید. اللهم صل علی محمد.
مقصده نسبت به
مقصده
قبلی هم
اشاره
به مقصده نسبت داره که
اون مقصده گیر کردید شما.
نه خدا سر برستیم هر با همیشه حالا ما هایی
جلو میفتیم برمیشون در مقصده
بیشتر
چیز
میشه
سارت
بیشتر
میشه. بله این بحثا بحثا یک رو درمسان آقای بحث نکردن این بحثا لذا قدیم و جوان بودیم آقای بودم آقا فقه هنوز اینو خاموش کنیم که آقای فقه هنوز تو اولش کار داره.